اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکاران این برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را به توجه می رسانیم. قانونگذاران بریتانیا از کمیسیون حقوق بشر حزب حاکم محافظه‌کار کشور میگن که حزب کمونیست چین با قوت کامل حملات خود به حقوق بشر در سراسر کشور افزایش دادند. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری میشنوید. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به توجه میرسانم.
سلام و وقت بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به مقامهای امنیتی بلخ هشدار داد و گفت در صورتی که عبدالرؤوف نوساله از چنگ آدم ربایان آزاد نشود، تمامی آنان را از وظایفشان برکنار خواهد کرد. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری این کشور، نواخت شنبه در صفحه تویترش به نقل از آقای غنی نوشته است که اگر کودک اختطاف شده در بلخ آزاد نشود، تمامی مقامهای امنیتی این ولایت را از وظایفشان برکنار می کند. عبدالرؤوف نوساله 81 روز پیش از شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ توسط افراد مصطلح ناشناس اختطاف شد و آدم ربایان در بدل رهایی این کودک از خانواده وی 1.5 میلیون دلار آمریکایی خواستند. مقام های امنیتی ولایت بلخ گفتند که تلاش ها برای رهایی این کودک ادامه دارد و تا حال پلیس این ولایت توانسته است 14 نفر را در پیوان به این قضیه بازداشت کند. شاشدفر سفارت ایالات متحده ای امریکا در کابل امروز یک شنبه خواستار توقف کشتارهای هدفمند در افغانستان شد. راس ویلسون پس از کشته شدن دو قاضی سرح محکمه افغانستان در حمله مردان مصطلح این رویداد را محکوم کرد و خواستار تحقیقات در مورد آن شد. با آنکه تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است، شاشدفر سفارت امریکا در کابل در یک پیام تویتر این امر را به گروه طالبان نسبت داده است. آقای ویلسون نوشته است که گروه طالبان باید بداند که چنین اعمال که آن گروه مسئولیت آن را به دوش می‌کشد، جان را خشمگین می‌کند و اگر قرار است صلح در افغانستان بیاید، باید این حملات متوقف شود. استر محکمه افغانستان گفته است که حوالی ساعت 8:30 دقیقه صبح روز یکشنبه به وقت افغانستان، در اثر گلوله‌باری افراد مصطلح ناشناس در ساحه قلعه فتح‌الله شهر کابل، بر موتر حامل دو قاضی زن این دو قاضی کشته شد و راننده آنان زخمی شد. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان امروز یکشنبه گفت که پلیس دو زن را به زن باجگیری از مردان در کابل بازداشت کرده است. امرالله صالح در صفحه فیسبوکش نوشته است که این زنان اسنا و شیما نام دارند و در مربوطات اوزه سوم امنیتی شهر کابل بازداشت شدند. آقای صالح افزوده است که این زنان با لباسهای مفشن مردان نیکنام و مشهور را تهدید میکردند که در صورتی که پول ندهند به خانواده های آنان و حقوق بشر شکایت کرده و آنان را به دستاندازی متهم خواهند کرد. آقای صالح نوشته است شماری از مردان مجبور می شدند که به خاطر حفظ عزت و آبروی خود و گریز از این جنجال پول بدهند. به گفته معاون اول ریاست جمهوری افغانستان سالها بود که به این قضیه رسیدگی نمی شد. پلیس کابل در مورد این دو زن معلومات بیشتر نداده است، اما می گوییم که آنان با استفاده از تماس‌های تلفنی و فرستادن پیام افراد و اشخاص را اخطار می دادند. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. قرار است جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده پس از مراسم تالیف در 20 ماه جنوری از طریق فرمانهای اجرایی چندین پالیسی را در امریکا تغییر بدهد که شامل قرضه برای محصولان، تغییرات اقلیمی، پالیسی مسکن و پالیسی مهاجرتی این کشور می شود. شرح بیشتر از رویا زمانی.
ران کلین که قرار است به حیث رئیس دفتر آقای بایدن ایفای وظیفه کند، با ارسال یک یادداشت به رسانه ها گفته است که اداره رئیس جمهور آینده در نخستین روز ریاست جمهوریش 12 فرمان اجرایی را صادر خواهد کرد و پالیسی های رئیس جمهور کنونی ایالات متحده را به عقب خواهد راند. به گفته آقای کلین، اداره جو بایدن در نظر دارد تا به توقف اقلیمی پاریس بپیوندد، توافق که رئیس جمهور ترامپ از آن بیرون شده است. لغو ممنوعیت سفر از چندین کشور اسلامی به ایالات متحده، تمدید توقف پرداخت قرضه محصلان و اجباری ساختن پوشیدن ماسک در سفر میان ایالات های امریکا از جمله اقداماتی است که آقای بایدن در نخستین روز ریاست جمهوریش به آن متوسل خواهد شد. بخش اعظم این پالیسی ها به منظور عقب زدن پالیسی های رئیس جمهور ترامپ است که نیاز به کنگره ایالات متحده ندارد. پیشنهاد پالیسی جدید مهاجرت یک از پالیسی های عمده آقای بایدن است که شرایط را برای میلیون ها مهاجر غیر قانونی در سراسر ایالات متحده مساعد می کند تا تابعیت امریکا را به دست بیاورند. آقای کلین گفته است که رئیس جمهور آینده ایالات متحده در حال مراسم تحلیف را به جا می آورد که امریکا با دو مشکل عمده مواجه است. گسترش بیماری کووید 19 و مشکلات اقتصادی ناشی از این بیماری کشنده و بسته کمکی پیشنهادی کمک به شهروندان امریکایی است که با هر دو بحران دست پنجه نرم می کند.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. حکومت بریتانیا امروز یکشنبه بر چین فشار وارد کرد تا به مفتشین حقوق بشر ملل متحد اجازه دهد تا در مورد اتهام‌های جدید نقض حقوق بشر در مقابل اقلیت مسلمان اویغور در منطقه سینکیانگ آن کشور تحقیق کنند. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا در مصاحبه با بی بی سی گفته است که حکومت چین اقلیت مسلمان اویغور را به کار اجباری وامی دارد و این کار را تخطی از حقوق بشر خوانده است. آقای راب همچنین گفته است که بریتانیا با کشورهایی که مرتکب نقض حقوق بشر می شوند وارد مذاکرات تجارت آزاد نخواهد شد. قبل بر این ایالات متحده و فعالان حقوق بشر ادعا کرده بودند که چین بازداشتگاه های غیر قانونی کار اجباری دارد که کم از کم 1 میلیون نفر را در آنجا زندانی کرده است. اما مقام های چینی این کمپ ها را مراکز آموزش عرفایی خواندند که به گفته آنان هدف آن مقابله با افرادگرایی و گرایش های جدایی طلبانه است. اداره رسیدگی به آفات طبیعی اندونزیا امروز یکشنبه گفت که شمار کشته شدگان زلزله روز جمعه در ولایت غربی سلاووسی آن کشور به 73 نفر افزایش یافته است. رادیتیا جاتی سخنگوی اداره رسیدگی به آفات طبیعی اندونزیا امروز گفت که بستر این زلزله که شدت آن 6.2 درجه ریشتر بود بیش از 85 نفر دیگر زخمی شده و بیش از 27800 نفر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. با گفته این مقام اندونزیایی، پلیس و اردوی آن کشور در مناطق زلزله زده اعزام شدند تا از چور و چپال در این منطقه زلزله زده جلوگیری کنند. رسانه های دولتی سودان امروز یکشنبه گزارش دادند که به اثر درگیری ها در منطقه دارفور آن کشور حداقل 48 نفر در 2 روز گذشته کشته شده و 97 نفر دیگر زخمی شدند. این درگیری های خونین فقط 2 هفته پس از آن صورت گرفت که ماموریت قوای آفس صلح عملیات خود را در آن کشور پایان داد. بر اساس گزارش ها این درگیری های خونین میان قبیله موسالیت و عشایر عرب در منطقه دارفور رخ داده است. تا حال مشخص نشده است که این دو گروه به چه دلیل درگیری جنگ شدند. با وجود خطر دستگیری و زندانی شدن، الکسی نوولانی منتقد کرملین قرار است امروز یکشنبه به کشورش برگردد. جزئیات این خبر را از لیلی ما حبیب عظیمی می‌شنوید.
نوولانی که یکی از منتقدین سرسخت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است، چهارشنبه گذشته اعلام کرد که به کشورش برمیگردد زیرا برای مسکو دلتنگ شده و با وجود دوسیه‌های جدید جنایی ساختگی علیه وی به روسیه برمیگردد. یک روز پس از این اعلام، مقام‌های زندان در مسکو اعلام کردند که تلاش خواهند کرد تا آقای نوولانی را پس از ورود به پایتخت آن کشور دستگیر کنند. مقام‌های این زندان این منتقد کرملین را متهم کردند که وی از شرایط حبس تعلیقی تخطی کرده است. آقای نوولانی به تاریخ 20 ماه آگست هنگام سفر از سایبریا به سمت مسکو به شدت بیمار شد و در یکی از شفاخانه های سایبریا بستر گردید، اما سپس از آنجا به یکی از شفاخانه های برلین آلمان بستری گردید. دکتران آلمان پس از آزمایش های طبی گفتند که این مخالف حکومت روسیه توسط نویچوک که یک نوع زهر سبک روسی است مسموم شده است.
و کم از کم 9000 مهاجر از آن روس روز شنبه وارد گواتمالا شده و امیدوارن خود را به ایالات متحده برسونند. گرچه در وهله نخست قوای امنیتی آن روس و گواتمالا مانع این مهاجران نشدند، اما سربازان گواتمالایی روز شنبه تلاش کردند تا مهاجران را از رفتن به سمت امریکا باز دارند. این کاروان مهاجران در حال به سمت ایالات متحده حرکت کردند که قرار است جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا به تاریخ 20 جنوری مراسم تالیف را به صفت 46مین رئیس جمهور آمریکا به جا بیاورد. برخلاف دونالد ترامپ، رئیس جمهور کنونی ایالات متحده آقای بایدن در نظر دارد تا پالیسی پذیرش مهاجرت را در کشورش سهل‌تر کند. این مهاجران آندروسی پلان دارند پای پیاده هزاران کیلومتر مسافت را طی کنند و با عبور از گواتمالا و مکزیکو خود را به ایالات متحده برسانند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. کشته شدن دو قاضی زن در شهر کابل واکنش های تند را برانگیخته. ستر محکمه ای حمله را تروریستی می خوانه. ایالات متحده، بریتانیا و برخی کشورهای دیگر ای حمله را محکوم کردند. فعالان حقوق زن هم گفتند که چنین حملات بالای زنان سبب کاهش حضور اونا در فعالیت های مهم اجتماعی خواهد شد. سمسام سیرت در این مورد گزارش می دهم.
صبح روز یک شنبه موتر حامل دو قاضی زن در ساحه قلعه فت الله شهر کابل هدف گلوله باری قرار گرفت. احمد فهیم قویم، رئیس مطالعات حقوقی و قضایی دادگاه عالی و سخنگوی این نهاد، به صدای امریکا گفت که هنوز هویت مهاجمان شناسایی نشده است.
امروز دو نفر از قضات اناس یکی از ریاستای مسلکی مرکزی استر محکمه آماج عمله توریستی قرار گرفتن و شهید شدن و دریورشان زخم برداشته.
باشندگان محل گفته که مهاجمان پس از گلوله باری با موترسایکل از محل فرار کردند. پلیس گفته است که نهادهای امنیتی به گونه مشترک قضیه را بررسی می کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان این رویداد را محکوم کرده و حملات هدفمند طالبان و دیگر گروه های هراس افغان را بر غیر نظامیان نامشروع خوانده است. در اعلامیه ریاست جمهوری، دولت افغانستان بار دیگر از طالبان خواسته که آتش بس کنند. رئیس جمهور غنی به نهادهای امنیتی نیز دستور داده است که عاملان این رویداد را بازداشت و مجازات کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز این رویداد را محکوم کرده است. ذبیح‌الله فرهنگ، رئیس نشرات این کمیسیون، به صدای آمریکا گفت:
نگرانی جدی را به دلیل تداوم خشونت‌های هدفمند خلق می‌کند و خشونت‌های هدفمند که عامل یا عاملانش معلوم نیست و کسی هم در مورد دی زمینه بازداشت نشده، میتونه نگرانی‌های زیادتر خلق کنه. دولت افغانستان باید از تمامی ظرفیت‌هایی که در دست داره در قسمت شناسایی عاملین قتل‌های هدفمند باید به کار بگیره.
راس ویلسون، شارژ دافیر ایالات متحده، و آلیسون بلک، سفیر بریتانیا در افغانستان، با محکوم کردن این رویداد خواستار تحقیق عاجل در مورد آن شده اند. آقای ویلسون طالبان را مخاطب قرار داده و گفته است که این حملات برای آنان مسئولیت دارد و برای تامین صلح باید متوقف شود. لیلما ناصری، فعال حقوق زن، به صدای آمریکا گفت که نیروهای امنیتی در تامین امنیت کارمندان مسلکی حکومت به ویژه زنان ناکام بوده است.
ما در عرصه عدلی و قضایی تعداد بسیار کمی که داریم که بالایشان سرمایه گذاری شده و سالهای سال اینا کار کردن، تجربه حاصل کردن و خدمات لازم را به مردم فراهم میکردن، مثل افراد مسلکی یا کارمندان مسلکی دیگه که ما در این اواخر شاهد هستیم که هدف حملات هدفمندانه قرار میگیرن، ما فکر میکنم که یک ضایعه بزرگ است. در این شرایطی که ما فعلا قرار داریم در آستانه مذاکرات صلح، ما فکر میکنم که به طور هدفمند قتل کردن یا کشتن افراد نخبه جامعه آینده ما را از تضمین ممکن محروم می سازه.
حضور زنان در بخش‌های عدلی و قضایی اندک است و به گفته خانم ناصری، ادامه این وضعیت نه تنها سبب کاهش حضور زنان در بخش قضایی، بلکه در تمامی فعالیت‌های اجتماعی خواهد شد. هنوز مسئولیت حمله بر قضات زن را فرد و یا گروه به عهده نگرفته است. در ماه‌های اخیر ترورهای هدفمند در افغانستان که کارمندان دولتی، فعالان جامعه مدنی، عالمان دین و خبرنگاران را هدف قرار می‌دهد، افزایش یافته است. آنچه حکومت کار طالبان می‌داند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
با گذشت حدود دو هفته مذاکرات صلح افغانستان هیچ پیشرفت نداشته. کارشناسان سیاسی روشن نبودن سیاست حکومت جدید ایالات متحده را و پیچیدگی موضوعات دلیل کندی مذاکرات میخوانند. جزئیات بیشتر خیرالله رسولی تقدیم میکنم.
دور دوم مذاکرات صلح افغانستان در دوحه و کندی در ترتیب آجندای گفتگوهای صلح میان هیئت‌های افغانستان و طالبان. کارشناسان سیاسی به این نظرند که تغییر در حکومت ایالات متحده و روی کار آمدن انقری به حکومت جدید یکی از دلایل اساسی است که منجر به کندی مذاکرات شده است. دکتر اکرم عارفی استاد علوم سیاسی به صدای آمریکا گفت که جایگاه ایالات متحده در گفتگوهای صلح افغانستان می تواند یکی از عوامل اساسی باشد و این موضوع بیانگر ضعف افغان هاست که توانایی پیشبرد مستقل مذاکرات صلح را ندارند و چشم بر راه بازیگران بیرونی هستند.
چون وضعیت آمریکا هم سیاستش خیلی روشن نیست تا جابجایی در اونجا صورت بگیرد و رئیس جمهور منتخب روی کار بیاید تا سیاست خود روشن بکنه و نماینده خود تعیین بکنه یا خلیلزاد یا فردی دیگر تا موقعیت و چشمانداز مذاکره روشن شود. یک از دلایلی که دو طرف را هنوز به انتظار رو گذاشتن مانش این است که هر دو طرف نگاه ملی و افغانی و این نداره که بر اساس شرایط و وضعیت افغانستان به یک درکی برای صلح رسیده باشند. بیشتر احساس میکنه که یک پروژه از بیرون و منتظر مانده که بیرونی ها چیه داره و چی کار میکنند.
همچنان آقای عارفی تأکید کرد که نوع نظام و بمیان آمدن دولت انتقالی از موارد پیچیده ی صلح هست که سبب سختی پیشبرد مذاکرات شده است. علی امیری استاد علوم سیاسی نیز تأیید کرد که تیم‌های مذاکره کننده حکومت افغانستان و طالبان منتظرند که دیدگاه حکومت جدید ایالات متحده در قبال صلح افغانستان چگونه است. آقای امیری افزود:
هیچ کس نمیخواد خیلی شور و شوق نشان بده و خود را شایق نشان بده و میخواد که یک پیام به طرف مقابل منتقل کنه که ما در موضع خود محکم و استوار هستیم و در نتیجه روی میز انتظار امتیاز دادن را نداشته باشی. یک همچو پیامی زمینی هم هست که هر طرف میخواهد به دیگری منتقل کنه.
زاکر حسین ارشاد یکی دیگر از کارشناسان سیاسی به صدای آمریکا گفت که دلیل کندی در مذاکرات دوحه ریشه در اهداف سایر بازیگران صلح افغانستان دارد که نظام سیاسی آینده این کشور را رقم خواهد زد. آقای ارشاد تاکید کرد که هرگاه دو جانب مذاکرات صلح در دوحه به توافق دست نیابند را برای تطبیق اهداف این بازیگران تسهیل می شود.
قابل پیش بینی بود که نظام سیاسی افغانستان در آینده قبل از آن که متأثر باشه و قبل از اینکه برایند گفتگو و مذاکرات سوری و شکلی به انجام رسیده دوحه باشه بیشتر متأثر از یک اراده پنهان دیگه است و این به نتیجه نرسیدن هم فکر میکنم مقدمه خوبی است، تمهید خوبی است برای اینکه طرح سوم پیشکش شوه و زمینه برای پذیرش و طرح سوم هم مساعد و فراهم شود.
با این وجود حکومت افغانستان میگوید که تیم‌های مذاکره کننده دو جانب در قطر درباره ترتیب آجندا به مذاکراتشان ادامه میدهند. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت افغانستان در امور صلح:
تدبیر جلسات داخلی هیئت برای بحث بیشتر روی موضوعات مربوط از نیازمندی های روند مذاکرات است که اعضای هیئت جلسات داخلی را در زمینه ترتیب عناوین آجندا و اولویت بندی از او دایر نموده و برای بحث بیشتر روی آن آمادگی کامل دارند.
با طولانی شدن گفتگوهای صلح و تداوم جنگ و خشونت در افغانستان، شمار از عالمان دین از جوانب مذاکرات می‌خواهند که انعطاف نشان دهند و به برقراری آتش بس متعهد شوند. مولوی عبدالحسیب و محمد ازهر دو عالم دین:
با آرزوی مردم و کوشش بکنن، آرزوی مردم و ملت بجا بکنن و توقف و همچنان چیزهایی که به صلح ضرر میکنه و اون را دور بکنن.
کسایی که در افغانستان زندگی میکنن، حتی خارج از افغانستان زندگی میکنن، دردشان هم ایست که باید از هرچی زودتر، هرچی عاجلتر کارا را دیگه مذاکرات دوباره ادامه بدن و چیزی که به خیر افغانستان است، به خیر مردم افغانستان، به خیر ملت است، امور را پیشرو بگیرن و کار را به اختتام برسانن. مردم هم خیلی وقت میشه در انتظار هستن.
دور دوم مذاکرات هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان به تاریخ 21 جدی برای توحید و ترتیب آجندای صلح در دوحه قطر آغاز شد. اعضای مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان گفتند که این دور با نگرانی ها و امیدها همراه است و بحث ها سخت و نفسگیر خواهد بود.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح. FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
مشاور امنیت ملی جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در خصوص روند صلح افغانستان گفته که ایالات متحده تحت قیادت آقای بایدن از دیپلماسی بر اساس استراتژی شورای امنیت ملی آمریکا حمایت و اطمینان حاصل خواهد کرد تا افغانستان بار دیگر به پناهگاه دهشت افغانان مبدل نشود. برای بس رویی که جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا چی برنامه های بر افغانستان خود داشت، لیلی محبی وزیمی مصاحبه با حیدر عدل تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در لندن انجام داده که این مصاحبه با سخنهای آقای عدل آغاز میشه.
تجربه سالیان متمادی نشان داده که کشورهای غرب و شمول امریکا در سیاست خارجیشان زیاد تغییرات ندارند. تغییرات بسیار جزئی هست و در این ارتباط میتونه آدم تقریبا پیشگویی بکنه که آقای بایدن هم وقتی که به سر قدرت بیاین و شروع بکنن به کار، مطمئنن که سیاست خارجی آمریکا و شخص خود آقای بایدن در قبال به خصوص شرایط فعلی افغانستان زیاد تغییر نخواهد کرد، چنانچه که یکی از کاندیدای بخش امنیتی آقای بایدن هم چند وقت پیش اعلان کردند که ما پروسه صلح دوحه را تایید میکنیم و ادامه‌ش ما هم نظر داریم. به این معناست که اونا هم همین پروسه را میخواهند ادامه بدن. اما از جانب دیگر دیده میشه که یک مقدار امیدواری ها به خاطر تغییر سیاست های آمریکا در قبال دولت فعلی افغانستان امکان داره با آمدن آقای جو بایدن به وجود بیاید. یعنی منظورم از آقای اشرف غنی و تیمشان است که امیدوار است که امی پروسه صلحی را که ما در پیش داریم گویا به نفع دولت فعلی افغانستان تمام شود. ولی از جانب مقابل دوحه یعنی طالبا زیاد خوشبین نیستند که میتونن عموم امیدواری هایی را که در دوران دولتداری آقای ترامپ داشتن و فکر میکردن که قدرت بدون چون و چرا برشان تسلیم داده میشه، یک کمی نارامی دارن. شاید فکر بکنن که آقای بایدن مخالف از این برنامه باشه و شاید هم که قدرت مکمل برای طالبان تسلیم نکنن.
بسیار خوب. آیا آقای بایدن ادامه سیاست ترامپ در قبال افغانستان پیش خواهد گرفت؟ با روی کار آمدن حکومت جدید در امریکا و آمدن رئیس جمهور منتخب، چی تغییرات در سیاست داخلی و بین المللی امریکا را پیش بینی میکنه؟
فکر میکنم که آقای بایدن انتظار عزیز مردم دارن از ایشان که کمک های خود از افغانستان قطع نکنن، بیشتر ادامه بدن در ارتباط و همکاری های نظامی و غیر نظامی شان به افغانستان. حتی امکان ازی هم هست که آقای بایدن تمام عساکر از افغانستان نکشن، یک تعداد عساکرشان در افغانستان باقی ببانه و امی امیدواری ها هم دولت داره و هم مردم افغانستان همی توقع و امیدواری ها را از آقای بایدن دارن که اگر بیاین به قدرت یک تغییر در سیاست خود بیارن نسبت به آقای ترامپ که اون یک سره امیره میگفتن که ما مساکر خود از افغانستان میکشیم. اما فکر میکنم که دموکرات ها در رأس آقای بایدن ممکن یک تغییر در این قسمت به وجود بیارن، چرا از گذشته ها ما میشنیدیم و احساس میکردیم و در گزارش ها میخوانیم که دموکرات ها مخالف خروج مکمل عساکر آمریکا از افغانستان هستند و اونا میخواهند باقی ببانند و دولت فعلی افغانستان و مردم کمک بکنند.
انتخاب بایدن برای دولت افغانستان که زیر فشار فزاینده ترامپ برای توافق با طالبان قرار گرفته بود چی پیام را میرساند؟
فعلا بسیار وقت است که ما بتانیم در این مسئله زود قضاوت بکنیم.
نه.
ولی دولت افغانستان سخت امیدوار است که آقای بایدن و تیمشان و حزب دموکرات امریکا طوری که در گذشته ها هم گفته بودند امکان داره که توافق بکنن که می دولت فعلی در قدرت باقی ببانه و فشار بیارن سر طالبا که خواسته های مردم و دولت به اصطلاح تمکین بکنن برش و در نهایتش بیان در قدرت شریک شوند. این توقع را دولت افغانستان و مردم از آقای بایدن دارند. بله.
بسیار خوب، تشکر. با عنوان آخرین پرسش، آیا جو بایدن روی کرد خود با طالبان را تغییر میتن؟
در ارتباط به این سوال شما یک مطلب را میتونم خدمتتان عرض بکنم و اوی است که در صورتی که آقای بایدن توافق نکنن برای خروج مکمل عساکر امریکا از افغانستان، در اون صورت 100% باید سیاست خود در قبال طالبان تغییر بدن.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
قانونگذاران بریتانیا از کمیسیون حقوق بشر حزب حاکم محافظه‌کار کشور میگن که حزب کمونیست چین با قوت کامل حملاتشان به حقوق بشر در سراسر چین افزایش دادند. گزارش صدای امریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنویم.
با گفته تهیه کنندگان گزارش، از دربند کشیدن میلیون ها اویغور در ولایت سینکیانگ تا سرکوبی ظالمانه معترضان در هنگ کنگ، همه نماینگر وخیم شدن وضع حقوق بشر در چین می باشد. با گفته تهیه کنندگان گزارش، از دربند کشیدن میلیون ها اویغور در ولایت سینکیانگ تا سرکوبی ظالمانه معترضان در هنگ کنگ، همه بیانگر وخیم شدن وضع حقوق بشر در چین می باشد. بندکت راجرز، تهیه کننده گزارش حقوق بشر در چین، میگوید
کار اجباری که از گذشته ها جریان دارد، تکنولوژی بیدگونه بر مردم، دولت ناظر اعمال مردم را مسلط ساخته است. گرفتن اعترافات اجباری از طریق تلویزیون، اعمال شکنجه و بهره‌گیری جبری اعضای بدن، همه از جمله تخطیه هایی است که اکنون در چین اجرا در می آید.
تهیمه محمود که از نژاد اوغور از ولایت سینکیانگ است، یکی از تهیه کنندگان گزارش می باشد. او بعد از شاهد بودن قتل عام معترضان در سال 1997 به بریتانیا پناهنده شد و اکنون کنسرت های موسیقی را دایر می کند تا از طریق آن فرهنگ اوغور را به جهانیان معرفی کند. رحیم محمود به صدای امریکا گفت مردم در سینکیانگ در تحت وحشت و دهشت دائمی به سر می برند. او در طی 4 سال نتوانسته است با خانوادهش صحبت کند.
Knock on the door brings fright to anyone because you just think that
کوبیدن در همه را به وحشت می اندازد، زیرا چون این چیزی به ذهن خطور می کند. آیا اینها آمانها هستند؟ آیا آنها برای این آمدند تا مرا با خود ببرند؟ نمیدانم چگونه احساساتم را بیان کنم. شما میدانید هر باری که من این مقالات را میخوانم، شرح آنچی است که بالای مردم میگذرد، با آن حد که حرمت دست جمعی به زنان، عقیم ساختن، پراگنده ساختن خانواده ها میباشد.
با وجودی که شواهد انباشته شده است، چین یک بار دیگر در این هفته از موجودیت کمپ های زندانیان انکار کرده و اتهامات عقیم‌سازی اجباری زنان اویغور را نمی‌پذیرد. لیو زیانگ از شعبه حزب کمونیست چین در سینکیانگ میگوید
توی از اقدامات جلوگیری از برداری را که آنها به کار می‌گیرند، همه به میل افراد است و هیچ سازمان یا فردی در آن دخالت ندارد. کدام مسئله به نام عقیم‌سازی اجباری وجود ندارد.
گزارش حزب محافظه‌کار بریتانیا در حال به نشر می‌رسد که تعداد روزافزون از قانون‌گذاران اکنون خواستار بازنگری روابط با چین شدند. 5 سال از زمان می‌گذرد که در آن دیوید کامرون، صدر اعظم سابق بریتانیا، از عصر طلایی روابط با بیجینگ سخن زد. اما از آن زمان به بعد روابط بین دو کشور رو به تیرگی می‌رود. چین ارتکاب تخطی ها از حقوق بشر را انکار می کند و به طور متواتر از کشورهای غربی خواسته است تا از مداخله در امور داخلی چین اجتناب کنند.
دوستای عزیز، ای بود داشتهایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.